ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امید صحت و آرامی شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم. در مورد ملاقات رئیس جمهور اشرف غنی با اعضای کنگره آمریکایی، تیاری ها برای مذاکرات چهارگانه در رابطه با صلح افغانستان و مطالب دیگر در برنامه های هفتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از مصطفی صدیقی.
سرخط تازه ترین خبرها، مقامات میگویند طرح مخالفان مسلح برای تصرف مناطق بیشتر در هلمند را خونسا کردند. تیم کرکت افغانستان امروز در بازی های 20 اوره به مساف زیمبابوه می رود و اشرف پهلوی خواهر دوگانگی شاه سابق ایران درگذشت. با این خبر آغاز میکنیم که پلیس کابل میگوید کم از کم 35 تن را در ارتباط به تیراندازی شادیانه در شهر کابل بازداشت کرده است. گفته میشود در پی پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه، این افراد در گلوله‌باری شادیانه دست داشتند. عبدالرحمن رحیمی، قمندان امنیه کابل، امروز جمعه گفت که پلیس همچنین سلاح‌های این افراد را ضبط کرده است. پیش از این دستگیری‌ها در نتیجه گلوله‌باری شادیانه، یک پسر نوجوان کشته و چندین تن دیگر در ششم ماه جنوری زخمی شدند. مقامات امنیتی در هلمند میگویند یک طرح مخالفان مسلح حکومت را که میخواستند مناطق بیشتر هلمند را تصرف کنند خونسا کردند. تورن جنرال محمد معین فقیر، قوماندان قلوردوی 215 میوند، گفت مخالفان مسلح میخواستند پس از تصرف ولسوالی خانشین خود را به لشکرگاه مرکز هلمند برسانند. دو افزود
د دوی رهبری که نستوته سو طولو ده سانه ولی ده او دغه مخم شپک بجه خود
رهبری دشمن فیصله کرده بود که ساعت 6 شام در بانک، ساختمان ولایت و دیگر ساختمان های دولتی در چوک جابجا شوند که امیدشان با خاک یکسان شد. آقای فقیر که در میدان هوایی بست با خبرنگاران صحبت میکرد گفت در جریان چندین عملیات نظامی در ولسوالی مارجه هلمند شمار زیادی از مخالفان مسلح کشته شدند. او افزود پس از عملیات مارجه در ولسوالی سنگین نیز عملیات را آغاز خواهند کرد. در خبر دیگر داریم که انجمن جامعه مدنی جوانان افغانستان از رئیس جمهور غنی خواسته تا قضیه های مربوط به برطرفی معاونان والی های غزنی و هلمند را بررسی کند. فردین فدایی، رئیس این انجمن، در نشست امروز در کابل از مقامهای ارشد حکومت در مورد برطرفی معاونان والیان غزنی و هلمند انتقاد کرده گفت
اخیراً برخی از مسئولین ارشد محلی که در ولایت‌های ناامن کارکردهای دولت را مورد انتقاد قرار دادند، به دستور افراد بلند رتبه دولتی از کار برکنار گردیدند و ما این نوع رفتار دولت مردان را نقض آشکار آزادی بیان و ارزش‌های دموکراتیک می‌دانیم.
به اساس گزارش، حکومت افغانستان گفته است معاونان والیان هلمند و غزنی را به دلیل نوشته‌هایشان در فیسبوک از وظایفشان برکنار ساخته است. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی 20 اوره با زیمبابوه در شارجه دیدار میکند. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان کاملا آماده است.
من شپه افغان کرکت ملی میزبان به زیمبابوه تر اولاد مختلا لبرای شلوی دلو نوبت سرکایی آوی دلو شلوی دلو دلو پارا افغان کرکت ملی میزبان به توجه چمتوال این ورده ترسو پا دلو خیلی که دیا هم بریا ترلا فکری خو هیرا دی نوی چه افغانستان با دیمو لبان به جنوری تر لسه منه تر سرکایی آو به جنوری پا یو لسه منه تا افغان کرکت ملی میزبان حیوات پر استمیگی.
این مسابقه ساعت 8:30 به وقت کابل آغاز می شود. تیم کرکت افغانستان با شکست دادن زیمبابوه در آخرین بازی مسابقات 50 اوره عنوان قهرمانی را به دست آورد و در میان 10 تیم برتر جهان قرار گرفت. زلزله امروز کابل و مناطق اطرافش را تکان داد. هنوز در مورد زیان‌های ناشی از این زلزله جزئیات موثق در دست نیست. پیش از این زلزله‌هایی که مراکزشان ولایت شمال شرقی بدخشان گفته شده بود تلفات جانی و خسارات مالی در پی داشتند. سرنوالان آمریکایی گفتند یک شهروندی این کشور که در افغانستان با القاعده و یک حمله انتحاری کمک کرده شاید با اتهامات بیشتر روبرو شود. اتهامات تازه بالای مهند محمود الفارخ شاید سبب شوند که سرنوالان درخواست صدور حکم اعدام بالای او را مطرح کنند. این در حال است که الفارخ 30 ساله دیروز در یک محکمه نیویورک ابراز بیگناهی کرد و متهم به دست داشتن در آماده سازی مواد انفجاری است که در سال 2009 میلادی برای حمله بالای یک پایگاه نظامی آمریکا در افغانستان از آن استفاده شده بود. زینب احمد معاون سارنوال در محکمه دیروز گفت سارنوالان در این باره غور میکنند که اتهام کشتار شهروندان افغانستان را نیز بالای محمود الفارق وارد کنند. در این صورت اگر فارق مجرم شناخته شود به اعدام محکوم خواهد شد. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از تنش روزافزون میان ایران و عربستان سعودی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. شریف از ریاض و تهران خواست اختلافاتشان را به طور صلح آمیز حل کنند. صدر اعظم پاکستان پس از دیدار با عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در اسلام آباد همچنان آتش زدن سفارت سعودی در تهران را محکوم کرد. پاکستان که کشور همسرحد با ایران است، جمعیت بزرگ از مسلمانهای شیعه در خود دارد. مقامات قماندانی مشترک عراق گفتند که ابو محمد العدنانی سخنگوی گروه دولت اسلامی در یک حمله هوایی در ولایت انبار زخمی شده است. در گزارش گفته شده که عدنانی یک مبلغ مهم داعش و از جانشین‌های احتمالی ابوبکر البغدادی رهبر گروه دولت اسلامی پنداشته می‌شود. در این حال ائتلاف به رهبری آمریکا مدعی است که در جریان حملات هوایی هفته گذشته در شهرک بربانه عراق بیش از 100 جنگجوی داعش کشته شده. یک قاضی در ایالات متحده گفته است یک مهاجر ازبک برای طراحی حمله به اکادمی نظامی ایالات متحده 25 سال زندانی و سپس اخراج خواهد شد. قاضی گفته است فضل‌الدین قربانوف قصد اعلان جهاد علیه ایالات متحده را داشت. به گفته قاضی محکمه، قربانوف می‌خواست با انفجار یک بم در آمریکا پیام مشابه به حملات 11 سپتامبر بفرستد. قربانوف که به زبان روسی حرف می‌زد و راننده یک لاری در سال 2009 میلادی از ازبکستان فرار کرده بود. او در اعتراض به حکم قاضی گفته است که تروریست نیست و هیچگاه به کس آسیب نرسانده است. و اشرف پهلوی خواهر دوگانگی محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران روز پنجشنبه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت. رضا پهلوی پسر شاه سابق ایران خبر مرگ عمه‌اش را در صفحه رسمی فیسبوک خود اعلان کرد. اشرف پهلوی در پی انقلاب اسلامی و مدت 37 سال در خارج از ایران زندگی کرد و در سالهای اخیر به بیماری آلزایمر دچار شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:08 دقیقه شام است. در ادامه برنامه میشنوید که رئیس جمهور اشرف غنی در ملاقات با اعضای کنگره آمریکا بر مبارزه علیه تروریسم و تقویه قوای هوایی افغانستان تاکید نمود. افغانستان با چه اجندایی در مذاکرات چهارگانه در اسلام آباد اشتراک میکند؟ یک عضو هیئت افغانستان میگوید
نظر ما هیئت جامعه مدنی اگر مذاکرات فراگیر نباشد، یعنی گروه های مختلفی که با دولت افغانستان میجنگند، که با یک و دو گروه ما نمیتونیم اهداف را به دست بیاوریم.
مقامات عدلی افغان میگویند که دوسیه های زنان محبوس را بررسی میکنند. یک مقام اصطلاح محکمه گفت
اگر حکم رئیس جمهور رسید ما سر شنبه بخیر یک حکم رسیدگی بکنند و دوسیه های محکومین و همچنان شکایاتی که متهمین دارند.
افزایش تولید زغال سنگ در بغلان کاهش قطع درختان را سبب شده است. و همچنان در نیمه دوم ساعت صحبتی داریم از جهان ساینس و تکنولوژی و برنامه آزادی و شنوندگان.
انجینر خان محمد نورزایی فعلا مقیم ایران. آقا اینجا مردم خیلی به عذابن، از خونه هاشون نمیتونه بیرون بشه، تو کوچه های تاریک میره، انتظامی کمین زدت.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در دیدار با هیئت سناتوران آمریکایی یک بار دیگر روی مبارزه مشترک و افزایش همکاری‌های دو طرف برای جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه تاکید کرد. این دیدار شام روز پنجشنبه در ارگ ریاست جمهوری افغانستان صورت گرفت. در این حال برخی از آگاهان سفر سناتوران آمریکایی به کابل را در آستانه برگزاری نشست آمادگی برای آغاز مذاکرات صلح با اهمیت خواندند. سهل لیوال از کابل گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هیئت از سناتوران آمریکایی یک بار دیگر تاکید کرده که مبارزه با تروریسم نیازمند همکاری‌های منطقوی و بین‌المللی است. رئیس جمهور غنی شام روز پنجشنبه با هیئت سناتوران آمریکایی با ریاست سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا دیدار کرده است. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت آقای غنی روی مبارزه مشترک و افزایش همکاری‌های دو طرف برای جنگ بر ضد تروریسم در افغانستان و منطقه تاکید کرده است.
بیشترین موضوعاتی که بحث شده که مبارزه مشترک و هم افزایش همکاری‌های دو طرف به خاطر جنگ ضد تروریسم و دهشت افغانی در افغانستان و منطقه بود و در پنجش دو طرف به می نتیجه رسیدند که همکاری‌های اقتصادی بین افغانستان و ایالات متحده بیشتر شد و تقویت میکنه. ایره کامیکا
در خبرنامه ارگ ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور غنی در دیدار با سناتوران آمریکایی گفته که روابط میان دو کشور بر اساس منافع و تهدیدات مشترک استوار است. در خبرنامه آمده که آقای غنی همچنان به دلیل نیاز جدی افغانستان به قوای هوایی مؤثر خواهان همکاری های هرچی بیشتر ایالات متحده آمریکا در بخش تقویت قوای هوایی افغان شده است. به نقل از منبع سناتور باب کورکر که ریاست هیئت سناتوران آمریکایی را به عهده داشت روی حمایت کشورش برای تامین ثبات و امنیت افغانستان تاکید کرده است. سفر این هیئت سناتوران آمریکایی به کابل در حال صورت میگیرد که قرار است روز دوشنبه هفته آینده به خاطر چگونگی آغاز مذاکرات صلح به اشتراک افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در اسلام آباد برگزار گردد. برخی از تحلیلگران سیاسی سفر سناتوران آمریکایی به کابل را در آستانه برگزاری نشست با اهمیت می‌خوانند. متی‌الله خروتی یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت ممکن در دیدار با این هیئت در مورد جزئیات آجندای حکومت افغانستان برای اشتراک در نشست چهار جانبه برای آغاز گفتگوهای صلح صحبت شده باشد.
دغه وقت که دا سفر دی خاص ارزش برخوردار ده.
این سفر در چنین یک مقطع زمان از ارزش خاص برخوردار است، به خاطر اینکه موضوعاتی که باید در نشست چهار جانبه مطرح شود در این سفر در ارتباط با صحبت هایی که قرار است مطرح شود روی اجندای آن حکومت افغانستان و کانگرس آمریکا غور می کنند و به یک نتیجه می رسند که حکومت این کشور با کدام اجندا در نشست چهار جانبه اشتراک کند.
رئیس جمهور غنی همواره گفته است که تروریسم پدیده افغانی نیست و تمامی کشورهای جهان مکلف به مبارزه با آنند. به گفته آقای غنی افغانستان در خط اول مبارزه با این خطر قرار دارد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
روز دوشنبه 11 جنوری قرار است ملاقات چهار جانبه برای تعیین مسیر مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد آغاز شود. در این مذاکرات افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین سهم خواهند داشت. از جانب افغانستان دو هیئت در این اجلاس اشتراک می‌کند. یکی هیئت رسمی که توسط معین سیاسی وزارت خارجه حکمت خلیل کرزی رهبری می‌شود و هیئت دیگر از نمایندگان جامعه مدنی تشکیل خواهد شد که احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی هم عضو آن می‌باشد. قادر حبیب در مورد اجلاس روز دوشنبه با آقای سعیدی صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده است که افغانستان با چه اجندایی در این اجلاس اشتراک میکند.
من معلومات دارم هیئت حکومتی تلاش میکنه از با حکومت پاکستان صحبت کنه. ما به جامعه مدنی و نهادهای مردمی حکومت پاکستان کوشش میکنن که آمریکا و چین ضمانت کنن که افغانستان و پاکستان حرفی را که میزنن تخلف نکنن، یعنی یک نوع ضمانت میخوان از اونا بگیرن. ولی ما پیشنهاد ما که با دوستان دیدیم پیشنهاد ما این است که ما در حالی که یک نحو ملا رسول از کلی طالبا که جدا شده به نحو خوشبینی نشان داده، چون سرنوشت اختر منصور تا اون روز معلوم نیست زنده است یا مرده است.
بله.
نظر ما هیئت جامعه مدنی اگر مذاکرات فراگیر نباشه، یعنی گروه های مختلفی که با دولت افغانستان می‌جنگند، طالبان افغانی، گروه حقانی، حزب اسلامی و غیره و غیره کسا. اگر مذاکرات فیلسرازی نباشه با یک و دو گروه، ما نمیتونیم اهداف رو به دست بیاوریم. و طرف دیگر اون چی که ما با پاکستانی های خودون بخواه دیدن نیست که پاکستانی ها در سیاست خود طوری نسبی تغییر وارد کردن، اما در اون استراتژیشان کار تغییر وارد نشده. تو وقتی که در اون استراتژی تغییر وارد نشه، ما نمیتونیم کار ما مثمر و مؤثر واقع شد.
خب حکومت افغانستان، قسمی که شما گفتین نماینده های چین و امریکا هم در این گفتگوها اشتراک خواهند داشت، آیا میتونه که از حضور نماینده های از اینا به شکل استفاده کنه و همان تغییر در عمق استراتژیک که شما اشاره میکنین به میان بیارن؟
اون چی که جنابی آقای اشرف غنی رئیس جمهور گفته که کسانی که مذاکره نکنن با عمومی جنگی، ما با او کمتر باور دارم. ما وقتی میتونیم در عمق استراتژیک پاکستان تغییر وارد کنیم که جنگ علیه شروع علیه دشت به خاطر مذاکره و مصالحه یک اجماع افغانی را ایجاد کنیم، یعنی افغانستانی، بعدا یک اجماع منطقه‌ای را ایجاد کنیم و بعدا اجماع بین‌المللی. متاسفانه تا هنوز در داخل افغانستان ما این اجماع را نداریم به خاطر مذاکره. به اجماع منطقه‌ای یک تعداد طالب تروریست را نوجوان آزادی میگویند، یک تعداد تروریست میگویند. ما به این ضرورت داریم تا بتونیم بر پاکستان و گروه های مخالف فشار وارد کنیم. تا هنوز متاسفانه این اجماع به دست ما نمیاد. اون چی که امریکا و چین در سر مذاکره میشینن، امریکا و چین میخواهند که بگویند که ما ضمانت میکنیم یا ضمانت نیستیم که کسی تخلف نکنه، دیگر اونا کاری رو در حال حاضر پیشنهاد ندارن.
فکر نمیکنین که همی ضمانت کافی باشد تا تخلف صورت نگیره از موضوعاتی که در این مذاکرات مطرح میشن؟
ضمانت یک پهلوی قضیه است. بهترین این است که همی دوستای ما، یعنی همی چین، همی امریکا، به زبان به طور علنی بگویند که پاکستان در عبور افغانستان مداخله کرده، تروریست پروری کامی درستینی به نفع انسان و بشریت نیست. تا وقتی که اینا صریح هم باشکار این ملامتی را اعلام نکنم، ضمانت ها کمتر تاثیر داره.
شما قبلا یادآور شدین که اجماع افغانی هم در ارتباط به گفتگوها وجود نداره و در اجماع منطقه‌ای هم مشکلاتی هست و در این حال از انشقاق در بین گروه طالبا هم اشاره داشتین و سایر گروه های شورشی را نام بردین که اونا هم باید در این گفتگوها شامل شود که خیلی دشوار به نظر می رسد. با در نظر داشت این همه، چقدر می توان به این گفتگوهایی که هفته آینده برگزار می شود خوشبین بود؟
من ای را یک گام می دانم، یک گام می دانم، اما نتیجه نهایی به خاطر سن نمی دانم. این گام ها اگر استوارتر مطمئنتر برداشته شد، بازم تکرار می کنم، تا فشار جهانی و فشار منطقی از طریق فشارهای اقتصادی، تغییرات اقتصادی و غیره و غیره بر پاکستان و بعضی گروه های در پاکستان تروریست پروری میکنند وارد نشه، ما نکنیم.
مصاحبه رادیو آزادی بود با احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی افغانستان و عضو هیئت جامعه مدنی در اجلاس آمادگی برای مذاکرات صلح افغانستان در اسلام آباد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. استر محکمه افغانستان می گوید به شکایات متهمین و قضایای محکومین زن در محبس اوناسیه کابل رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت. قبل از این رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه حکم رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین زن در این محبس را صادر کرده بود. سهل لیوال با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
استر محکمه افغانستان می گوید در مورد اینکه آیا در قضایای عدلی زنان زندانی در کابل اصل عدالت رعایت شده است یا خیر، بررسی همه جانبه صورت خواهد گرفت. سید یوسف حلیم رئیس استر محکمه افغانستان روز جمعه در صحبت با رادیو آزادی گفت هیئت بین هدف تعیین و سر از روز شنبه به کارش آغاز خواهد کرد. آقای حلیم گفت به شکایات متهمین و قضایای محکومین زن در محبس اوناسیه کابل رسیدگی جدی صورت میگیرد.
رئیس جمهور هدایت دادن و ان شاء الله شنبه اگر حکم رئیس جمهور رسید ما سر
شنبه بخیر یک حقه رسیدگی بکنن و دوسیه های از اینا و دوسیه های محکومین و همچنان شکایاتی که متهمین دارن برای اونا رسیدگی جدی صورت خواهد گرفت و بعدا با رئیس جمهور این موضوع شریک خواهد ساخته شد.
این هیئت پس از آن از سوی سر محکمه افغانستان موظف میگردد که رئیس جمهور محمد اشرف غنی روز پنجشنبه دستور رسیدگی به شکایات متهمین و بررسی دوسیه های محکومین زن در زندان زنانه کابل را صادر کرد. در این فرمان آمده که استر محکمه افغانستان به منظور بررسی شکایات متهمین و غور و بررسی دوسیه های محکومین محبس اوناسی کابل هیئت را توظیف و نتیجه آن را به ریاست جمهوری ارائه کند. این در حال است که رئیس جمهور غنی چند روز قبل از زندان زنانه در کابل دیدن کرد و شکایات این زندانیان را شنیده و با آنان صحبت کرده است. بر اساس معلومات استر محکمه افغانستان این فرمان پس از آن صادر گردیده که شکایت های از عدم رسیدگی عادلانه به دوسیه های زندانیان زن و به کارگیری از اعمال نفوذ در قضایای آنان وجود داشته است. با آنکه رقم دقیق تعداد زندانیان زن در زندان زنانه بادامباغ کابل مشخص نیست، اما دو سال قبل این رقم به 230 تن می رسیده است. شماری از نهادهای ناظر می گویند که در کنار سایر زندانهای کشور، زندان زنانه هم از بی‌عدالتی‌ها، رفتار تبعیض‌آمیز و بی‌توجهی به قضایای زندانیان مستثنا نبوده است. در این حال وزارت امور زنان افغانستان با استقبال از این اقدام رئیس جمهور می گوید که با این حکم دوسیه های زنان زندانی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.
با افزایش استفاده از زغال سنگ در ولسوالی های سه‌گانه ولایت بغلان، در این ولایت مصرف هیزم کوهی و قطع جنگلات در مناطق کاهش یافته است و گفته مردم با در نظر داشت ظرفیت این معدن، اگر استفاده از آنها درست صورت بگیرد، قطع جنگلات 90% کاهش خواهد یافت. بشیر احمد غزالی گزارش میدهد.
از چند سال بدین سو که معادن از زغال سنگ در ولسوالی های مربوط به دره اندراب ولایت بغلان کشف و مورد استفاده قرار گرفته، استفاده از چوب کوهی هم 50-80% در این مناطق کاهش یافته است. مردم میگویند چندین معدن از زغال سنگ در این ولسوالی وجود دارد که اگر به صورت درست استخراج و در دسترس همگان قرار بگیرند، دیگر نیاز به قطع جنگلات و استفاده زیاد از هیزم کوهی دیدن نمی شود و به زودی هزاران هکتار جنگل نابود شده در این مناطق دوباره احیا می گردند.
منطقه زمانکور است که در او قسمت یک زغال سنگ پیدا شده، تقریبا در سال 1387 بود که کم کم مردم بالای از او کار میکرد و فعلا زغال سنگ در اوج رواج شده که مردم از او استفاده دارند. اما محیط منطقه که از زغال سنگ استفاده میکنه، تقریبا 80% دیگه از جنگلات کو مردم مال خود گرفته.
همین زغال سنگی که در اولوگک است فعلا استخراج دی توسط مردم صورت میگیره. استفاده از زغال سنگ سبب 50% مانع قطع جنگلات در ولسوالی اندراب.
در پل خمری مرکز ولایت بغلان قیمت یک تن زغال سنگ 6000 افغانی است، ولی در ولسوالی های اندراب به قیمت خیلی پایین تر از این در قریه و بازار به فروش می رسد. این 4-5 معدنی که در سالهای اخیر مورد بهره برداری قرار گرفته اند در ولسوالی های بنو، دهسالا و پل حصار اندراب قرار دارند. مردم این ولسوالی ها می گویند استفاده از زغال سنگ برایشان راحت و ارزان تر است و به همین دلیل زیادی مردم مایل به مصرف این مواد معدنی هستند تا هیزم کوهی. آنها می افزایند استفاده از زغال سنگ مصرف چوب کوهی را کاهش داده و امیدواری های زیادی وجود دارد که در سالهای نزدیک دیگر کسی به سراغ چوب کوهی و قطع جنگلات نرود. باید گفت استفاده روزافزون از زغال سنگ نه تنها موجب کاهش قطع جنگلات در ولسوالی های سیگانه اندراب شده، بلکه مردم ولسوالی های نهرین و طلا و برفک نیز که معادن فعال از زغال سنگ را دارند، قطع جنگلات و استفاده از چوب کوهی را خیلی ها کاهش دادند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
عربستان سعودی ادعای ایران را رد کرد که گویا سفارت این کشور در شهر سنا مورد بمباردمان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی قرار گرفته است. ایران میگوید سفارت این کشور بمبارد شده است، اما باشندگان شهر سنا میگویند به سفارت ایران کدام خسارت نرسیده است. آرش همایون موضوع را پیگیری کرده است.
ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و وزارت خارجه یمن ادعای ایران را رد کردند که میگوید تیارات عربستان سعودی بالای سفارت این کشور در شهر صنعا عمله کرده است. ایران روز پنجشنبه گفت شب چهارشنبه بالای سفارت این کشور در شهر صنعا یک حمله هوایی صورت گرفته است و با این ادعای ایران تنش‌ها بین نیروهای سنی و شیعه در آن منطقه افزایش یافت. در یک اعلامیه‌ای که از طریق آژانس خبری دولتی عربستان سعودی ناوقت روز پنجشنبه نشر شد، تأکید شده است که بالای سفارت ایران و مناطق اطراف آن کدام عملیات صورت نگرفته است. باشندگان شهر صنعا و شاهدان عینی هم می‌گویند که به سفارت ایران در این شهر هیچ نوع خسارت نرسیده است. بر اساس گزارش آژانس خبری دولتی عربستان سعودی، وزارت خارجه یمن نیز این ادعا را رد کرده است که گویا سفارت ایران در شهر صنعا مورد هدف قرار گرفته است. روزنامه سبا نیوز هم از قول یک منبع وزارت خارجه یمن نوشته است که شهر صنعا در کنترل نیروهای طرفدار رئیس جمهور علی عبدالله صالح و متحدان وی قرار دارد و شورشان حوثی در مورد ماموریت‌های دیپلماتیک در این شهر مسئولیت دارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه با اشاره به روابط ایران با عربستان سعودی در واشنگتن به خبرنگاران گفت: من امروز صبح با جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مورد پلان جامعه و عملی ما صحبت کردم. ما نه تنها در مورد عملی ساختن این پلان صحبت کردیم، بلکه در مورد روابط عربستان سعودی، منطقه و ایران هم صحبت کردیم. این در حال است که روز پنجشنبه ترکیه سفیر ایران را در انقره احضار نموده در مورد اظهارات اخیر ایران در رابطه با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعتراض کرد. ترکیه از اعتراض در مورد اعدام شیخ نمر باقر نمر خودداری کرده است. اعدام شیخ نمر باقر نمر باعث اعتراضات تعدادی از شیعه ها شد و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گفت اعدام نمر یک مسئله داخلی عربستان سعودی است. روابط بین انقره و ریاض در این اواخر بهبود یافته است و رئیس جمهور ترکیه در ماه گذشته به عربستان سعودی سفر کرد. ترکیه و عربستان سعودی که اکثریت باشندگان آن مسلمانان سنی اند، در مورد سوریه نظر مشترک داشته به این عقیده اند که یگانه راه ختم منازعات 5 ساله در این کشور عزل بشار الاسد از قدرت است. ایران و روسیه یگانه متحدان رژیم بشار الاسد به شمار می آیند.
مسوده یک لایحه جمهوری خواهان که خواستار افزایش نظارت کنگرس بر توافق اتمی ایران می شود، روز پنجشنبه از سوی یک کمیته مهم مجلس نمایندگان تصویب شد و قرار است هفته آینده برای گیری مجلس گذاشته شود. این لایحه که از سوی کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان منظور شد، امکان دارد بر توافق اتمی ایران و 6 قدرت بزرگ جهان که تهران سعی دارد در سال جاری آن را تطبیق کند، تأثیر بگذارد و باعث رویارویی جمهوری خواهان و رئیس جمهور اوباما شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می‌شنوید.
جمهوری خواهان میگویند که این اقدام آنها حکومت آمریکا بر رهبری دموکراتان را مجبور می‌سازد که به تعهدات خود پایبند بماند و با وجود توافق اتمی نباید از فشار خود بر ایران بکاهد، چون این کشور همچنان از دهشت افغانی حمایت می‌کند و برنامه راکتی خود را کماکان ادامه می‌دهد. این لایحه صلاحیت رئیس جمهور آمریکا در دور کردن تعزیرات را که بر برخی افراد و نهادهای مالی ایران از سوی وزارت خزانه آمریکا وضع شده‌اند محدود می‌سازد و از ریاست جمهوری می‌خواهد تا زمانی که با کنگرس مدلل نسازد که چنین افراد و نهادها در برنامه موشکی ایران و یا دهشت افغانی دست ندارند، تعزیرات نباید دور ساخته شوند. قصر سفید در برابر برنامه راکتی ایران موضع‌گیری جدی دارد و در حال حاضر تلاش می‌کند تا به خاطر ادامه آزمایش‌های راکتی ایران که در آن قطعنامه‌های سازمان ملل متحد نقض شده است، یک مسوده تعزیرات جدید را تهیه کند. وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه تصمیم این کشور مبنی بر نظارت دقیق برنامه راکتی ایران را یک بار دیگر مورد تأکید قرار داد. دموکراتان میگویند که جمهوری خواهان چون سال گذشته نتوانستند از توافق اتمی با ایران جلوگیری کنند، اکنون این مسوده جدید زیر عنوان قانون شفافیت ایران از تمویل تروریسم را پیشنهاد کردند. الیوت انگل، دموکرات سرشناس در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان گفت چنین لوایحی که اصلا برای از بین بردن توافق اتمی طرح‌ریزی شده اند کدام هدف را برآورده نمی‌سازند. او در اشاره به تهدید جمهوری خواهان در کنگره که گفتند برای حمایت از لغو توافق اتمی با ایران ده ها رأی فراهم می کنند افزود: من نمی خواهم که 62 یا 63 بار درباره از بین بردن توافق با ایران رأی دهم. آقای انجل یکی از چندین نفر دموکراتان بود که سال گذشته در برابر توافق اتمی با ایران مخالفت نشان داده گفت او باور نمی کند که تهران به تعهدات خود پایبند بماند و از جاه‌طلبی اتمی خود در بدل کاهش تعزیرات دست بکشد. در این میان اد رایس رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت ایران مبرهن ساخت که پایبندی این کشور به توافق اتمی قابل باور نیست، چون از هنگامی که این توافق را امضا کرده برنامه راکت‌های بالستیکی خود را سرعت بخشیده و اشتراک خود در کشتار جاری در سوریه را گسترش داده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه شام است. مصطفی صدیقی در استودیو با فشرده خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان میگوید در نتیجه عملیات‌های نظامی در چندین ولایت 60 تن از مخالفان دولت کشته شدند. در خبرنامه این وزارت آمده که عملیات‌های نظامی در 24 ساعت گذشته در کاپیسا، پکتیا، اروزگان، قندوز و هلمند انجام شدند. مقامات امنیتی در هلمند میگویند یک طرح مخالفان مسلح حکومت را که می‌خواستند مناطق بیشتر هلمند را تصرف کنند، خونسا کردند. مقامات در ننگرهار میگویند در درگیری میان افراد مسلح طالبان و جنگجویان داعش در ولسوالی هسکمینه 15 تن آنان کشته شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آزادی گفت که در این درگیری 10 تن از افراد وابسته به گروه دولت اسلامی داعش و 5 تن از طالبان کشته شدند. پلیس کابل میگوید کم از کم 35 تن را در ارتباط با تیراندازی شادیانه در شهر کابل بازداشت کرده. گفته می شود در پی پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان در برابر زیمبابوه این افراد در گلوله باری شادیانه دست داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی 20 اوره با زیمبابوه در شارجه دیدار می کند. فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان برای رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان کاملا آماده است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان از تنش روز افزون میان ایران و عربستان سعودی عمیقا ابراز نگرانی کرده است. شریف از ریاض و تهران خواست اختلافاتشان را به طور صلح‌آمیز حل کنند. یک قاضی در ایالات متحده گفته است یک مهاجر ازبک برای طرح‌ریزی حمله به اکادمی نظامی ایالات متحده 25 سال زندانی و سپس اخراج خواهد شد. و اشرف پهلوی خواهر دوگانگی محمد رضا پهلوی شاه سابق ایران روز پنجشنبه در سن 96 سالگی در نیویورک درگذشت.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات می‌کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. حالا دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می رسد. تا دقایق بعد در برنامه امروزه آزادی و شنوندگان ظریف نظر با وزیر امور مهاجرین که تازه از ایران برگشته و درباره سرنوشت مهاجرین افغان در ایران با مقامات جمهوری اسلامی صحبت کرده است، مصاحبه مفصل خواهیم داشت. اما قبل از آن که به برنامه آزادی و شنوندگان بپردازیم، آرش همایون با برنامه ساینس و تکنولوژی.
تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
نشر این برنامه تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی در حال صورت می گیرد که نمایشگاه بین المللی وسایل الکترونیک در شهر لاس وگاس ادامه دارد و مانند هر سال دیگر تازه ترین وسایل الکترونیک و نوآوری های تکنولوژیک از سر تا سر جهان در آن به نمایش گذاشته شده است. در نمایشگاه امسال شرکت موترسازی جنرال موتورز با ارائه تازه ترین موتر الکتریک ساخت این شرکت که به زودی به بازار عرضه خواهد شد توجه را به خود جلب کرده است. شرکت HTC عینک هایی را به نمایش گذاشته است که با استفاده از آن در سیستم وایو ارتباط را با دنیای حقیقی حفظ می کند و با کمره های مجهز است که در دنیای مجازی تصاویر ماحول و شرایط دنیای حقیقی را نیز می توان مشاهده کرد. شرکت مایکروسافت در یک تلاش به خاطر تحکیم و افزایش مشارکت با شرکت سامسونگ، در حالی که اکثریت محصولات شرکت سامسونگ از سیستم عامل اندروید استفاده می کند، تبلت سامسونگ گالکسی پرو اس را ارائه کرده است که در آن از برنامه های مایکروسافت استفاده می شود. شرکت یو آی ایوالوشن در مشارکت با شرکت تویوتا سیستم سمارت دیوایس لینک را ارائه کرده است که تلفن های موبایل راننده ها را با موترهایشان وصل می کند و به نظر می رسد که تصور را در مورد ارتباط رانندگان و وسایل ترانسپورتی به طور کامل تغییر خواهد داد. برخی شرکت های بزرگ چین که در عرصه محصولات الکترونیک در سایر بازارهای جهان مشهورند نتوانستند داخل بازارهای آمریکا شوند، اما در سال جاری میلادی شرکت بزرگ هواوی چین با ارائه تلفن‌های موبایل و تبلت‌ها در سرخط خبرهای نمایشگاه بین‌المللی وسایل الکترونیک در لاس وگاس قرار دارد. شرکت سونی با ارائه سیستم‌های جدید دنیای مجازی می‌خواهد ویدیو گیم‌ها را آری از کنترلر بسازد. شرکت بلژیمی سافت کنتینگ که در ماه اکتبر توسط شرکت سونی خریداری شد، با استفاده از کمره‌های اشعه ماتحت سرخ روی انکشاف سیستم‌های مدرن پیگرد حرکت و سنجش فاصله کار می‌کند. آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. بازم نوبت برنامه شما آزادی و شنوندگان است. این بار این برنامه را به مسائل مهاجرین افغانی در ایران تخصیص دادیم، زیرا وزیر محترم امور مهاجرین و عودت کنندگان آقای سید حسین عالمی بلخی از سفر ایران برگشتند. قسمی که خبر دارین یک هیئت عالی رتبه برابری دکتر صاحب عبدالله به ایران رفتن و آمدن و ما علاقه خاص به مسئله امور مهاجرین نشان دادیم. بنابراین به آقای بلخی وزیر محترم تلفن کردیم و یک مصاحبه خودمانی و مفصل در مورد مشکلات مهاجرین افغانی در ایران گرفتیم. بنابراین یک دو پیام از ایران را برتان نشر نموده، متعاقب آن مصاحبه ما را با محترم وزیر صاحب امور مهاجرین خدمتتان تقدیم میکنیم. امیدوار هستیم که بتوانید جواب به سوالاتتان پیدا نمایید.
سلام ادب داره خدمت شما. من همه الان زنگ زدم، باز یاد ما آمد که آقای عبدالله میاد روز دوشنبه ایران میاد. من عبدالرحیم هستم، از ایران زنگ میزنم. من خواهش از آقای عبدالله دارم که از بلا خدا صحبت کنه، به فکر مهاجرین باشه. به خدا قسم که به زد زندگی میکنه، به خدا قسم که به خون زندگی میکنه. و اولین صحبتی که کرده، اولین صحبت به نفع خود نکره، بگو تو رو به او خدا قسم، بگو فردا روز محشر چه جواب ما رو میدی؟ اگر آمدی تهران به فکر مهاجرین باشه که مهاجرین به زد زندگی میکنه، به خدا قسم.
انجینر خان محمد نورزایی از داراباد فرا، فعلا مقیم ایران، استان سیستان و بلوچستان، زاهدان. آقا اینجا مردم خیلی به عذابن، از خونه هاشون نمیتونه بیرون بشه، تو کوچه های تاریک میره، انتظامی کمین زده، تو خیابون کمین زده. تا مجرد که مدرسه سر جیبت نبود، یا رد مرز یا 200 تومن پول، 500 تومن پول، 1,000,000 تومن پول میگیرن از مردم، اذیت میکنن. از اونجا دستور و جلوتر اعلام کرده که ایران و افغانستان و سازمان ملل با هم توافق کردن که به 1.5 میلیون بیکار کارت بدن، بیمه سلامت بدن، بیمه تصادف بدن، بچه‌هاشون مدرسه بگیرن، کانات و آسایش براشون فراهم کنه تا خودشون داوطلبانه بره. خلاصه مردم به عذاب، هر شب روز تو کوچه و خیابون نیروی انتظامی کمین زده، مردم میگیره 200 تومن، 500 تومن، 1,000,000 تومن پول میگیره، بازداشت مینه، رد مرز مینه، همه رقم عذاب مینه. مردم شکایاتشون رو به کی بکنه؟
آقای زریف نظر، من یکی از فنانندگان افغانستان تو ایران است. دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداده. دکتر میریم 20,000 دوان نقصه بابا پردازیم. دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نقصهش بیشتر 30 تومن 40 تومن میشه. نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا کنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول شهرداری، عبارت شهرداری، پول پاسکا اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چیکار کنیم. اگه صبح بچه ها بیدار میشن، بیدار نمی کنم تا ساعت 10-11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشن ولیشون نون میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه هم سیرم نمیشن. ما اصلا نمیدونیم، ما دادای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که هر دفعه یه خانواده افغانی 5 نفر 1,200,000 بپردازه. ما کجا بوده 1,200,000؟ او شوهرم 200 تومن هم نمیشه، 1,200,000 ما کجا پیدا کنیم؟ این ماجره اینجا چقدر بدبخت. ما پاسپورت گرفتیم، بچه ها ما مدرسه قبول کنن قبول نمی کنن. ما پاسپورت گرفتیم که ما بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چه نیم پول از ما بگیرن. نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خرچی بچه ها ما نداشته باشیم.
وزیر صاحب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بعد از تقدیم احترامات اول خو میگیم از ایران خوش آمدین. یک هیئت بسیار بزرگ و عالی رتبه برابری دکتر صاحب عبدالله شما اینا رفتین. صاحب ما خو به موضوعات سیاسی یا خاص طریق خبر تعقیب میشم، منتها ما بسیار علاقه داریم که مسئله مهاجرین، صاحب در مورد مشکلات مهاجرین ما چندین بار شکایت ها را شخصا به شما رسانین و شما وعده دادین که بازم صحبت میکنین. حالا کدام خبرای خوش به مهاجرین ما در ایران دارین صاحب؟
سلام احترامات تقدیم میکنم به همه مهاجرین عزیز ما در هر کجایی که هستن. ما البته خب در رابطه با مهاجرین صحبت های زیادی داشتیم در بخش های مختلفی در رابطه با مهاجرین، کسایی که پاسپورت دارن و در حال تمدید شدن از پاسپورتشان و یکی اقامی اینا از این 6 ماه تبدیل شد به 1 ساله، فعلا اجالتا 8 ماه قرار است برای ما اقامه بتر. ما امیدواریم در مرحله بعدی به 1 ساله برسه. و عمده صحبت های ما در رابطه با مهاجرین فاقد مدرک بود. ما فکر میکنم حدود 1,000,000 مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگه که شاید حدود 1,500,000 فاقد مدرک در اونجا باشه. و در این موضوع توافق صورت گرفت که اینا باید شناسایی شوند، ثبت شوند تا مشکلی که اونا به عنوان مردم های فاقد مدرک گاه تحت تعقیب پلیس قرار میگیره از این موضوع نجات پیدا بکنن. و یک تیم تکنیکی را ما توضیح کردیم از طرف وزارت امور مهاجرین با نماینده‌ای از سفارت افغانستان. از هفته آینده اونا یک کار متمرکزی را در این رابطه شروع میکنن در قسمت تهیه یک طرز العمل مشترکی که بر اساس او طرز العمل ثبت و راجستر مهاجرین فاقد مدرک در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده. و قرار هست که این تیم تکنیکی حد اکثر تا آخر سال شمسی کارهای خودشان را خلاص بکنند و ما امیدوار هستیم که از ماه حمل سال 1395 ثبت و راجستر اینا در جمهوری اسلامی ایران آغاز شده.
وزیر محترم ما که پیام ها را تعقیب کردیم، یک سلسله شکایت بود در مورد اشتراک اطفال مهاجرین، مخصوصا مهاجرینی که اسناد در دست ندارن به مکاتب و در هیچ مکتب اینا را قبول نمی کنن و حتی کسایی که سند دارن و هم به مشکلات دچار هستن. در این ساحه صاحب کدام پیشرفت موجود است نیست؟
خب البته در اون رابطه هم صحبت شد، در گذشته مشکل جدی در رابطه وجود داشت ولی سالی که ما فعلا در جریانش هستیم، سال تحصیلی ایران که از ماه میزان شروع میشه و تا جوزا را ادامه داره تا جوزا سال آینده را، در این سال اونا بر اساس دستوری که آیت الله خامنه ای دارن قرار شد که فرزندای مهاجرینی که فاقد مدرک هستن هم در مدارس ایران شامل شده بتونن. 48,000 نفر این سال کسایی که فاقد مدرک بودن در مکاتب شامل شدن. البته تعداد زیادی باقی مانده و ما امیدوار هستیم که در سال تحصیلی آینده این مشکل به کلی حل شود و تمامی فرزندان مهاجر که فاقد مدرک هستند بتونن شامل مکتب شود. دلیلی که اینا همه نشدن همی بود که در شروع مکاتب ایران بسیار فرصت کمی باقی مانده بود که زمینه فراهم شد برای ثبت نام اینا، فقط 10 روز مهلت بود، بیشتر از اون ثبت نام نشد و ما انتظار دارم که سال آینده ان شاء الله مشکل حل شود. یک مشکلی که در اونجا هست که شما مشاورت کردین که اکثرا نمیتونن درس بخونن، حتی کسایی که دارای مدرک هم هست، به خاطر یک پولیس که ایران تحت عنوان شهریه شاگردای مکتب میگیرن. در این موضوع صحبت شد و در اعلامیه مشترک هم این مسئله انعکاس داده شد که دولت افغانستان خواستاری است که شهریه لغو شود یا حداقل کاهش داده شود در حدی که مهاجرین توانایی پرداخت را داشته باشند.
آقای بلخی وزیز محترم، شما چند صحبت داشتیم و بازم یک بار دیگه تشکر میکنیم. یگانه شاید وزیر باشین در حکومت فعلی که همیشه بدون کدام چون چرا به مصاحبه ها حاضر میشین. از اون خاطر امیدوار هستیم که دیگه وزیر صاحبان سه مثال بگیرن شما را. به هر حال در این صحبت های ما یک پیام از یک خانم برتان شنوندانده بودم، یعنی شنیده بودین از یک خانم که اونا بر علاوه مکاتب از بعض اخاذی ها مثلا به نام مچمی و آن و مسئله بیمه و مشکلات که بالاخره در این چیز نمیماند برشان سب این موضوع هم تره شد.
بیمه خود یک موضوع اختیاری، یک تفاهم نامه را ایران امضا کرده با یونیسیار که بر مبنای او تفاهم نامه مهاجرین دارای کارت هر که تمایل داشته باشه خودشان میتونن که بیمه بکنم و اجبار نیست در اون رابطه. در بخشای دیگه بحث چی است؟ هزینه های مربوطی به مهاجرین میشه، حق به کارگماری است و پولی جواز کار است یا به تعبیری که اونجا مطلب میشه کارت کارگری که اخذ میکنم، بحث عوارض شهروالی است، شهرداری یا صفایی شهروالی ها که بالاخره خب از اونا میگرن. اینا مبلغ های زیادی میشه که متاسفانه بار سنگین است بدوش مهاجرین و اینا هم جزی مسائلی بود که صحبت شد و اینا رو ما یادآوری کردیم در صحبت های مسائل مطرح شد و قرار است که این بخشی که مربوط به عام مهاجرین میشه در کمیته های مشترکی که بین هر دو تا کشور به خاطر تهیه تفاهم نامه جامعی که بین افغانستان و ایران امضا شده به وجود می آید، در اون کمیته های موضوعات به صورت تفصیلی صحبت شده و تصمیمی در رابطه با این موضوع گرفته شده. البته ما این مسئله در اینجا مطرح کردیم ولی بالاخره در نتیجه همین شد که مجموعه مسائل مهاجرین در او مذاکرات مشترکی که برای تهیه تفاهم‌نامه جامع است مطرح شود و چیزی که ما این مرتبه با او به یک تفاهم رسیدیم و فعلا کمیته تخنیکی ما سر از او کار میکنه ثبت و راجستر مهاجرین باقی به مدرک.
وزیر صاحب چند به این طرف همیشه ما و شما صحبت میکنیم و وزیر صاحب های قبلی هم چندین بار این موضوع رو صحبت کنیم، منتها یک نتیجه خوب تا حال و خیلی که بدست نامده او موضوع، موضوعی سپ امی کارگرای افغانی به شکل رسمی و به شکل قراردادی بره، مثل گفتیم کارگرای ترکیه که به جرمنی میره گارانتی کل گپایشان، گفتیم در ایران این موضوع شوه و شما گفتین این تنها مربوط به شما نمیشه، وزارت خارجه و وزارت کار امور اجتماعی این بار خو گونه هم رفتن، کتان دکتر سید عبدالله هم رفتن، حتی آقای محقق هم رایتان بودن. در این مورد کدام پیشرفت شد؟
در رابطه با مسائل کار و کارگری هم موضوع بحث بود، این هم جزی مسائل قرار داده شده که در همون تفاهم‌نامه جامعه سرش صحبت شده. اولا هم مذاکرات بین وزارت کار ما و وزارت کار جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته بود، اینا هم جزی آجندای همو کمیته های مختلفی است که در رابطه با مجموعه مسائل بین ایران و افغانستان قرار است ایجاد شده و زودی کار خودش رو کنه و ما چیزی را که در اونجا میتونم به شما بگم در رابطه با همین کمیته ها که کمیته ها کی شروع خواهد کرد، اونجا تفاهم بایی شد که حد تلاش شده که تا دهی حود این کمیته ها عملا کار خودشان آغاز بکنن. مجموعی مسائل از جمله همین قانون من شدن رفت آمد کارگرا و بعضی مسائل دیگه در دستور کاری و کمیته ها هست. در جمله بحثی که ما البته این مرتبه صحبت داشتیم
و قرار همه کمیته تخنیکی ماسر این موضوع هم صحبت میکنه، همه موضوع رفت آمد کارگرها هست و ویزه ای که اینا از چی میگرن؟ از سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل
من.
که این ویزه ها با توجه به که یک پول با عنوان وثیقه یا ضمانت برگشت میگرن، تکیب رفت و برگشت باید تهیه بکنن، بسیار سنگین تمام میشه ویزه ها. در نهایت بالاخره خوب مردم تصمیم میگرن که به جایی که ویزه بگیرن قاچاقی برن.
من.
و جزی مسائلی که ما صحبت کردیم که سر این مسئله هم ترتیب شده که این مبالغ اضافی که در رابطه با ویزه ها گرفته میشه اینا هست شده، مثلا واسطه و تکیدی رفت و برگشت و با یک کسی که با تصمیمی کار در اونجا میره سه ماه برای نای خفتیلا اینا ویزه میده، ویزه سه ماه دیگه هم قابل تمدید باشه، شش ماه میشه، در شش ماه ویزه ارزان که باشه اینا میتونن برو کار کنن، باز دوباره پس بیارن، یعنی رفت آمده هم قانونمند شده و یک مطلب بالاخره خوب سهولت های بیشتری به وجود بیاره. اینا هم جز این مسائل است که یعنی کمیته مشترک اونجا از فردا از روز شنبه کار خود شروع میکنه، قرار است که فرشیبت کنه، حالا ببینیم به چی نتیجه میرسه، ولی جز این آجنده های کاری هست.
سب یک شنوندی ما گفته بود که ای طرف سب طرف ما و شما افغانستان هم سبی در این مسئله پاسپورت و ایگپا بسیار رشوت بازی قدر برشان مشکلات ایجاد میکنه، از او قدر رای قاچاقی بهتر از سب جلو و از این چور گرفته خواهد شد که در این طرف کسایی که پاسپورت میگرن یا از کاغذ پراری
دولت افغانستان تلاش میکنه که ساده سازی بکنه و بعدم ارتباطات مستقیمی کسایی که پاسپورت ضرورت داره و دیگه چجاز با مامورین قطع شده. اگر این کار صورت بگیره من فکر میکنم که زمینه رشوه ستانی هم کمتر میشه
بله.
و حتی بالاخره سر این طرف فعلا کار میشه که تقاضای پاسپورت به صورت کامپیوتری از طریق انترنت صورت بگیره و بعد هم بالاخره خب همو پولی که ضرورت داره از اون طریق پرداخت شده و فرمیش هم البته اجالتاً به اون مرحله نرسیده. یک طرح از وزارت مخابرات چند وقت قبل میره در کابینه ارائه کرد، در کابینه تصویب شد، در ترکار شد، یه عملی شد و یک چیزی که فعلا در کابینه تصویب شدی است که کسایی که تقاضای پاسپورت میده بعد پاسپورت دیستی به کسی پس تحویل داده نشود که دیست خودش داده شود.
بله.
او یک زمینی بالاخره خوب همو سوء استفاده ها را به وجود میاره. قرار شد که آدرس های افراد گرفته شود که در کدام نواحی پوستی اینا قرار دارن، هرچی متاسفانه آدرس هم در افغانستان مشکل داره، هر کسا در خانهشان میرسن، ولی این تصویب شد که در بدل یک مبلغی که از صاحب پاسپورت گرفته میشه ریاست پاسپورت پاسپورت ها را تحویل میده به پوست و پوسته یه را بالاخره در ازمو حوزات پوستی که در نواحی مختلف شهر کابل است و هم در ولایات در اونجا میرسانن و تاریخی که قبلا تعیین شده هر کس مراجعه میکنه از امو بالاخره خب دفتر پوستخانه پاسپورت خودشان را تحویل میگیرن که هر مقدار زمینی تماس مستقیم مراجعین و مامورین کمتر شده یک کمک میکنه برای از اینکه زمینه سوء استفاده ها را بگیرن. خیلی مثلا دولت افغانستان طرح داره کار میکنه و ما امیدوار هستیم که وضعیت روز به روز بهتر شده بود.
خب وزیر صاحب محترم به پروگرام مخ و کافی سمقه که شما صحبت کردیم منتها در مجموع در خلاصه به ما بگوین دستاورد بزرگتان در این سفر یعنی برابری دکتر صاحب عبدالله مهمترین چیزایی که باید دانسته شود چی هست؟
خب البته سفر در عرصه مسائل اقتصادی ترکیز بیشتر داشت چنانچه شما در جریان هستین و یک بخش سفر حیات دید و بازدیدی از چابهار و بندر چابهار و سرمایه گذاری که تاجرای افغان در چابهار کردن که بیشتر از 100 نفر تاجر ما در اونجا در چابهار سرمایه گذاری کردن مشغول کسب و کار هستن و راه کوتاهی که از چابهار برای انتقال مواد تجارتی در افغانستان است و بندرهایی که در اون ساحه هست و از اون بندر سهولت های فراهم میشه برای اعمال تاجرین افغانستان و تخفیف هایی که در تعریف های گمرکی اونجا در نظر گرفتن، بعضی موارد حتی 100% تخفیف گمرکی رو اونا مطرح کردن. من فکر میکنم که یک دستاورد اقتصادی بسیار کلان را میتونه یه راه کوتاه ترانزیتی برای مسائل اقتصادی و تجارتی افغانستان داشته باشه. و موضوع دیگه بازم در همی اثر بحث واردات و صادرات کالا بین افغانستان و ایران هست که یک مقدار مشکلات در گذشته وجود داشته. سرتیفیکیت اموال صادراتی افغانستان از طریق نماینده سیاسی ایران در افغانستان اجرا می شده که هم یک مبلغ پولی را ضرورت داشته و هم خب طبعا خودش یک مشکلات است و یک مقدار مسیر ترتیبات صادرات طولانی تر می شه. خب صادرات افغانستان بسیار کم است و صادرات جمهوری اسلامی ایران به افغانستان باز زیاد است. به هر صورت اونجا باز بحث سرتیفیکیت ها و اینا وجود نداره. رفت آمد های موترایی که بالاخره خب بخاطر انتقال اموال ترانزیتی از زیاد متوازن نبوده. اینا موضوعاتی بود که صحبت شد، قرار شد که در این بخش کارهای بیشتر صورت بگیره، توازن و تعادل به وجود بیاد تا کمک کنه و یک مقدار تغییر بیلانس واردات و صادرات که بین افغانستان و ایران هست و در بخشای امنیتی و یکی مشترک مبارزه داشته باشند با تروریسم و تروریسم خطر دارای منطقه هست. اینا خب جزء مسائلی بود که سرش تحقیق صورت گرفت، مبارزه با قاچاق مواد مخدر و بحث صلح که فعلا افغانستان قرار است در مقدمات مذاکراتش وارد شود که جمهوری اسلامی ایران علاقمندی خودشان را در رابطه با این که این پروسه به کامیابی برسه و ضرورتی باشه و اونا هم حاضرن کمک کنن. اینا مسائلی بود که در اونجا مطرح شد. در مجموع ابراز حسن نظر و حسن نیت و اراده که هر دو تا کشور داره به خاطر داشتن روابط نیک و حسنه، اینا چیزایی بود که در سفر به خوبی مطرح بود. و در بخش مهاجرین من همون قسمی که خدمتان صحبت کردم اون تفاهم ها هم صورت گرفت و یک بخش صحبت ها هم در رابطه با موضوع کسایی است که در جمهوری اسلامی ایران محکوم به اعدام یا حبس دوام یا مادام العمر است که از تخفیف ها استفاده بکنند یا از عفو استفاده بکنند. اینا هم جزی مسائل مطرح سفر بود که حتما در اون کمیته مشترک در آینده مورد بحث واقع خواهد شد.
تنها در این مسئله سل طرف ایران علاقه نشان دادن که نا کمک میتونن، یعنی اونا چی یک نظر دارن، چی میتونن مثلا چگونه کمک یا چگونه همکاری بکنن؟ یک
فقط علاقه مندی خودشان ابراز کردن. ما از سل در افغانستان خوش میشیم، امنیت در افغانستان بیه، برای ما کمک است و مشکلات ما کمتر میشه. خواهی نخواهی وقتی کشوری همسایه ناامن باشه، همسایه دیگه هم نارام است، مسائل مرزی داره، مسائل دیگه داره و اونا اظهار علاقه مندی کردن که کاری که ما کرده بیتانیم آمادگی داریم، ما کمک بکنیم داره به آخوزن سلطه افغان.
خب محترم آقای سید حسین عالمی بلخی، وزیر مهاجرین و عودت کنندگان، بسیار زیاد تشکر سیب از معلومات مفصلتان.
سلامت باشیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221143138. تکرار می نمایم 00420221143138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.